گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فربهر. اینجا رادیو شمرون با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون در خدمت شما هستیم، در خدمت یکی از کارکشته ترین و باسوادترین و بهترین تاریخدانان و تحلیلگران سیاسی معاصر، آقای خسرو فربهر. درود بر شما.
درود بر شما آرتین پرتویان گرامی، درود بر شنوندگان خوب رادیو شمرون. امروز برنامه مهمی رو میخوایم با هم انجام بدیم. امیدوارم که این برنامه مورد لطف شما عزیزان قرار بگیره و بتونیم در پایان برنامه به نتایجی برسیم که راه آزادی ایران رو روشن‌تر میکنه و امیدوارم که این برنامه به گونه ای مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره که این برنامه رو به دوستان دیگرتون پیشنهاد کنید. و امروز موضوع برنامه، آیا موافق اتحاد برای نابودی زبان پارسی و تجزیه تدریجی ایران هستید؟ این میدونم که کمی گستاخانه است این بحثی که امروز میخوام مطرح کنم، ولی باید یک سری پرسش‌های بسیار ساده رو امروز برای شما عزیزان مطرح کنم، چون شاهد مسائلی در هفته‌های گذشته و در جلسات اپوزیسیون بوده، خودم بودم و شما هم شاید اخبار رو شنیده باشید و مسائل دیگه از شوخی و حرف گذشته و داره به صورت عمل تبدیل میشه. و امروز برای شما قسمتی رو آماده کردیم که برای شما پخش خواهیم کرد از جلسه‌ای که حدود هفته پیش عده‌ای راه اندازی کرده بودن و شاهزاده رضا پهلوی رو در جلسه دعوت کرده بودن و اشخاصی مانند آقای طبرزدی و یارانشون در این جلسه از شاهزاده رضا پهلوی خواسته بودن که با گروه‌های اونا ائتلاف بکنه و پیش شرط‌هایی رو به شاهزاده رضا پهلوی عنوان کرده بودند، در برابر شاهزاده رضا پهلوی قرار داده بودند در راستای حذف زبان پارسی به عنوان زبان تدریسی در مدارس و جایگزینی اون با گویش‌های محلی. همچنین صحبت از این شد که حالا که مردم ایران با فدرالیسم مخالفن، ما اسمش رو نمیذاریم فدرالیسم، بلکه اون رو عمل میکنیم. همچنین صحبت از ایجاد دولت موقت شد و من حالا همه اینا رو امروز پخش نمیکنیم دوستان، من این رو در کانال تلگرام خودم به صورت کامل آپلود کردم. کل جلسه 3 ساعت و 4 دقیقه بوده که من تقریبا اکثرش رو در کانال تلگرام خودم خسرو فربهر آپلود کردم و میتونید رو بشنوید. شاید آقای پرتویان هم بخوان همه رو پخش کنن در ساعتی در رادیو، نمیدونم براشون مقدور یا نه، ولی در اونجا بعد این اشخاص به شاهزاده رضا پهلوی پیشنهاد ایجاد یک دولت موقت میدن. اسامی مانند آقای شریعت مداری، سازگارا و آقای طبرزدی در اینجا عنوان میشه که اینها همشون باورمند هستند و میگن که زبان پارسی باید به عنوان زبان آموزشی در مدارس حذف بشه و صحبت از در اصل یک حکومت فدرال در ایران میکنن، دولت محلی، پارلمان محلی، حذف زبان پارسی به عنوان زبان آموزشی. و همچنین در اصل من نامش رو گذاشتم تجزیه تدریجی ایران. و جالب اینجاست که در این دولت موقت یا شورای موقتی که شورای موقت رهبری که به شاهزاده پیشنهاد میکنن، از 6 نفر 4 یا 5 نفرشون اسامی رو هم میگن از فدرالیستا و مخالفان زبان پارسی هستن. این جلسات در اپوزیسیون مدتی است که بسیار بسیار قوی داره عمل میشه جلسات در پشت درهای بسته انجام میشن، شما روحتون از اون خبر نداره و امروز من در این باره میخوام با شما عزیزان صحبت کنم، برای اینکه باور دارم که امروز میهن ما دچار گرفتاری شدیدی شده، از یک سو جمهوری اسلامی و از سوی دیگر در خارج از کشور افرادی با ایجاد گروه های دو نفره با نام های پرطمطراق، با استفاده از مافیای رسانه‌ای و پول های عربستان سعودی، امارات متحده و کشورهای دیگر جوی را در اپوزیسیون به وجود آوردن که چیزی جز مارپیچ سکوت نیست. کارشون را قشنگ انجام دادن، باید اعتراف کرد، هدفمند رفتن جلو، بلد بودن چی کار کنن. من هم در باره مارپیچ سکوت صحبت کردم، تو کنم آرتین در این باره شما برنامه هم پخش کردید مارپیچ سکوت رو، شاید اگه علاقه داشته باشید اون برنامه مارپیچ سکوت رو من قسمتش رو دوباره پخش کنید، چون نمیخوام روز در برنامه اشاره کنم. ایجاد گروه هایی که نام های پرطمطراقی مانند اتحادیه اقوام ایران، نمیدونم اتحادیه شبکه های برانداز، سکولار دموکرات های ایران، نمیدونم شورای همبستگی آزادی خواهان، اتحاد ملی برای دموکراسی، همچین نام هایی وقتی روی این گروه ها میذارن در شما این شبهه به وجود میاد که این گروه ها دارای هزاران صدها هزار هوادار هستند و نماینده مردم گوشه کنار ایران، هرکی سکولار دموکرات در این گروه ها هستن، هرکی رسانه‌ای داره و ضد جمهوری اسلامی کار میکنه در این گروه ها هستن. آرتین جان از این نام ها این بر میاد دیگه نه؟
100%.
این جزی از کار مارپیچ و سکوته که اکثریت رو به خاموشی بکشونن، در شما این شبهه رو به وجود میارن که اونها اکثریتن و شما اقلیت. آقای حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله العظما شریعت مداری، حزب خلق مسلمان که در مشریه خلق مسلمانش هرچی فوش رکیک در اصل میشه گفت به تاریخ ایران داده میشد، همون نشریه خلق مسلمانی که قتل احمد کسروی به عنوان توسط فدایان اسلام رو شاهکار آزادی و عملیات آزادی بخش ایران نامیده بود، و نواب صفوی قاتل احمد کسروی، قاتلم نبود، ایشون فرمانده فدایان اسلام بود، قتل رو برادران امامی به دستور آقای نواب صفوی انجام دادن، اونها رو قهرمانان ملی ایران مینامید و قتل احمد کسروی رو کاری درست مینامید. همین آقای حسن شریعت مداری امروز در کنار دفتر تحکیم وحدت آقای توازدی، محسن سازگارا و نوار جلسه‌ای که با شاهزاده داشتن، حالا اون قسمت‌ها رو حالا نمی‌خوایم پخش کنیم اگه آرتین پیدا کرد، اسم میاره آقای توازدی، میگه ما در این جلسات هستیم و پیشنهاداتی میدیم. آرتین جان برای اینکه یک قسمت رو فقط گوش کنیم، 1:38 از جلسه گذشته و آقای حشمت الله توازدی وقتی به شاهزاده میگه شما هم باید به ما ملحق بشید، چند شرط رو میذاره. ما یه قسمت کوتاهی رو میخوایم الان بشنویم اگه امکان داشته باشه.
پس ما از کنم دو تا دیگه نکته هست که من فکر میکنم اینا رو هم باید دوستانمون در ایران یاران مورد توجه قرار بدن. یکی همین بحث به اصطلاح اقوام یا بحث حقوق اقوام هست. اگر بسنده بشه به عدم تمرکز و اونجا هم ذکر بشه که در واقع به رسمیت شناخته شدن حقوق اقوام یا اتنیک ایران، از جمله آموزش به زبان مادری، نه آموزش زبان مادری، الان اینجا در این سند آمده آموزش زبان مادری. خب جمهوری اسلامی هم تو اصل 15 اینو گفته، این ائتلاف باید آموزش به زبان مادری رو به رسمیت بشناسه و بعد هم بگه که قوانین در مجلس محسن تعیین میشه. یعنی اصلا کاری که مجلس محسن میخواد تعیین کنه چرا الان باید بحث بشه که بعد این اختلاف بشه؟ و نکته دیگه ای که گفته شده پرچم شیر و خورشیده. خب پرچم شیر و خورشید میشه گفت پرچم سرنگ ایران، اما اینکه حالا شیر و خورشید هست یا نیست، من شخصا به شیر و خورشید قائلم. یعنی ما جبهه دموکراتیک ایران سالها نمادش پرچم سرنگ ایران با شیر و خورشید بود. اما اگر ما بخواهیم اقوام رو داشته باشیم، بخواهیم نظرات مختلف رو الان وارد این نباید بشیم که اینو مرجع میدیم به مجلس مؤسسان یا حذف برخی نهادها اضافه کردن.
اگه لطف کنی یه لحظه
مثلا شما از
حالا اگر یه ذره کوتاه نشون دادم، من همه رو نمیخوام پخش کنم، در جای دیگری آقای توزدی نمیدونم حالا اگه پیدا کردی قبل از اونم آرتین جان یه جا رسمن میگه، حالا نمیخواد دیگه، در این 3 ساعت و 4 دقیقه رسمن منظورش رو بیان میکنه، آموزش به زبان مادری، یعنی چه قبل از این 1 ساعت و 38 دقیقه است، اون همون اولا رسمن میگه حالا نمیخواد پخش کنیم، رسمن من اینو از حفظ میگم، برمیگرده میگه منظورش از آموزش به زبان مادری اینه که در مناطق کردنشین یا آذربایجان یا جای دیگه در مدارس معلم وارد مدرسه میشه، از اول تا دیپلم فقط به زبان کردی هندسه و شیمی و ریاضی رو تدریس کنه. انگار مثلا شما آلمان که میری مدرسه، اونجا در مدرسه به چه زبانی تدریس میشه آرتین جان؟
آلمانی.
در کانادا؟
انگلیسی یا فرانسه.
بله. بعد ممکنه در آلمان 2 ساعت هم کلاس درس انگلیسی بذارن. وقتی در آلمان کلاس درس انگلیسی میذارن میشه آموزش زبان انگلیسی. ولی وقتی در آلمان به زبان آلمانی تدریس میکنن میشه آموزش به زبان آلمانی. درسته؟
بله.
اینا هم همینو میگن. نکته اینجاست که برمیگرد آقای توزدی میگه چون جمهوری اسلامی این را گفته است باباش مخالفی. یعنی چی؟ یعنی چون در جمهوری اسلامی الان به فارسی تدریس میشه در مدارس اینا باباش مخالفه. پرسش اینجاست که خب مگه زمان شاه همین نبود؟ مگه ایرانیان همواره زبان مشترکشون پارسی نبوده؟
چرا؟
مگه پردوسی به پارسی نمی نوشت؟ مگه نظامی گنجوی در گنجه که الان در آذربایجان بادکوبه است به پارسی شعر نمیگفت؟ مگه مولوی از بلخ؟ مگه رودکی آسیای میانه؟ سعدی و حافظ شیراز؟ داستان چیست؟ اون موقع هم جمهوری اسلامی بوده؟ طبق منطق آقای توزدی اگر در جمهوری اسلامی شرکت برق وجود داره و خونه مردم برق هست، برق هم چیز بدیه، باید برق خونه مردم رو قطع کنی.
چون از زمان جمهوری اسلامی هم بوده.
تلفن دستی حرام است چون جمهوری اسلامی هم تلفن دستی دارد. من نکته به شما خدمت عزیزان عرض کنم و امروز میخوام خوب به این نکته دقت بکنید. نزدیک 1000 سال پیش دولتی بود به نام سامانیان، قرن 10 میلادی. نزدیک 3 قرن بیگانگان بر ایران حکمرانی کرده بودند و زبان پارسی در حال نابود شده بود تا حد زیادی. خیلی ها نمیدونن ایرانیان هرگز به زبان پارسی نو سخن نمیگفتن. زبانی که در ایران بود زبان پارسیک، پهلوی، پارتی اشکانی، هر چی میخواین نام بذارید، پارسی نوعی که ما امروز صحبت میکردیم نبود. و زبانها رو میشه از میان مردم گرفت. 300 سال بیگانگان. آرتین جان الان آرتین برای من یه چیزی فرستاد، یه علامت سوال هم بذار روش.
چشم.
اوکی.
چشم.
یه چیزی برای من آرتین فرستاد، دستتون درد نکنه.
مرسی.
اتحاد برای تجزیه و نابودی زبان پارسی، علامت سوال. این برای اسم برنامه من امروزه. پس زمانی در ایران ما پارسی نو سخن نمی گفتیم. 300 سال بیگانه بر ما حکمرانی کرده بود. زبان تازی در ایران داشت جایگزین زبانهای ایرانی می شد. یه فکته، در واقع ما سکوت کردیم. زبان عربی در ایران داشت جایگزین زبانهای ایرانی می شد. همونطور که در مصر، در لبنان این انجام شد. واضح بود صحبتم تا حالا؟ پس به من کسی نگه زبان پارسی هم بلای سرش نمیاد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ در دوره سامانیان که سامانیان از نژاده ایرانی بودن، خاندان ایرانی بودن، تو برنامه گفتم جدشون سامان خدای اصلا زرتشتی بود، بعد به خاطر مساله سیاسی مسلمان شدن ولی دل به گروه ایران داشتن، شاهنامه نویسی رواج پیدا میکنه. وقت ما شاهنامه فردوسی نداشتیم، شاید شاهنامه ابو منصوری شنیده باشه. شاهنامه نویسی رواج پیدا میکنه، یعنی شروع میکنن اسطوره های ایرانی رو نوشتن به زبان چی؟ به زبان پارسی، زبان پارسی نو. چرا این زبان پارسی انقدر توش عربیه آرتین؟ به خاطر اینکه زبان عربی داشت جایگزین زبان های ایرانی میشد. وقتی اینا اومدن زبان رو تغییر بدن، زبان رو نجات بدن، مجبور شدن مقداری از واژه های عربی رو در این زبان قرار بدن تا مردم بفهمن. هستن ما در واقع خیلی کم صحبت کردیم. بعد فردوسی میاد و شاهکار خودش رو میآفرینه، که امروز فقط وقتی میگیم شاهنامه همیشه دیگه فردوسی رو میگیم، نه؟
بله.
و در اونجا تلاش میکنه که بدون بهره‌گیری از واژه‌های بیگانه این کار بزرگ رو انجام بده. ولی با این وجود درسته که زبان پارسی نو مدیون شاهنامه است، ولی من و شما امروز سخن میگیم هنوز بیشتر واژه‌مون عربیه. چرا؟ برای اینکه زبان عربی داشت زبان مردم ایران میشد. اگه اینگونه نبود که ما الان مثل فردوسی همه واژه‌ها رو پارسی سخن میگفتیم، نه؟
بله.
ولی فردوسی اومد این شاهکار رو انجام داد و بعد از فردوسی ما میبینیم که همه میخوان دیگه به پارسی سخن بگن، شعر بنویسن. خب رودکی هم کارهایی کرده بود ولی فردوسی کار رو واقعا. و بعد میبینیم که سعدی، حافظ، مولوی، نظامی گنجوی، بابا طاهر عریان همینطوری برو جلو. اینا میان این زبان رو با عربی هم متاسفانه قاطی شد، چون مردم واقعا ببینید این یک فکت ها، ما داشتیم واقعا داشتیم واقعا عرب می شدیم، همونطور که مصری ها، لبنانی ها، عراقی ها. به من کسی نگه زبان پارسی رو نمیشه از ایران برداشت. سرتون رو زیر برف کردید. عراق روزگاری دل ایران شهر بود. بله، عراق، سپاسگزارم آرتین جان، عراق نام روزی دل ایران شهر بود، پایتخت ایران تیسفون و سلوکیه در کرانه دجله، در شرق غرب دجله، اینا در عراق بودن دیگه، اشتباه که نمی کنم، عراق. پس در وقتی پایتخت ما در عراق امروز بوده اونجا زبان پارسی بوده. در بصره، همین بصره جایی که الان عربی صحبت میکنن، قرن اول اکثریت مردم پارسی هنوز سخن میگفتن. در کوفه روایات خود اسلامیه. سواد عراق، منطقه سواد عراق که حاصلخیزه، زبان اکثریت مردم زبانهای ایرانی بوده. عربی کسی صحبت نمی کرده اونجا. امروز در عراق به چه زبانی صحبت میکنن آرتین جان در مناطق مرکزی و جنوبیش؟
عربی.
پس تغییر میتونن زبان رو بده. آذربایجان، آذری ها که ترک نیستن. حتی تا قرن 13 و 14 مردم آذربایجان به زبان پهلوی آذری صحبت میکردن. خود بابک خرمدین نامه نوشته به امپراتور روم شرقی به زبان پهلوی آذری. امروز آذربایجان به چه زبانی صحبت میکنن؟
ترکی.
و زبان رو میشه تغییر داد از مردم گرفت، نه؟
بله.
ارشکاباد، اشخاباد، پایتخت ترکمنستان، پایتخت اشکانیانه. زبانش چی بوده؟ پهلوی اشکانی، پارتی اشکانی، پارتی، نه؟ پهلوی اشکانی. پارسی، حالا اسم میخواد روز انقدرم اسم اینا گذاشتن و میترسه اینا رو بگه، یه اسمو میگی فلان دانشمند زبانشناس میگه نباید اینطوری صحبت کنی. اینم بازی های مسخره ماست. من میگم پهلوی اشکانی، برای اینکه میخوام مردم بفهمن من چی میگم. فردا من فلانی زنگ نزنه این پارتیک بود، ولمون کن بابا. پس پایتخت اشکانی یا ارشکاباد زبانش ترکی نبوده، نه الان در اشکاباد اشخابات میگید شما ترکی حرف میزنن. بغداد نام ایرانیه، بغ یعنی لورد به ایرانی، بغ میشه لورد. حالا این لورد رو میتونید به شاه معنی کنید، مثل انگلیسی که از لورد رو مثلا میتونن به اشرافی، یا لورد رو مثل بایبل انجیل میتونی به خدا برگردان کنید. بغداد یعنی لورد به انگلیسی، بغ یعنی لورد، داد یعنی خدا داد، داد دیگه. بغداد اسم ایرانیه. الان تو بغداد برو دو کلمه فارسی حرف بزنی میفهمن چی میگی. چگونه تونستن زبان پارسی رو حذف کنن؟ به مرور زمان، یه شبه این اتفاق نیفتاد. زبان پارسی رو اول از همه از مدارس و از معابد و از مساجد کنار زدند. یعنی زبان دینی عربی بود، میگفتن قرآن همیشه باید به عربی باشه. چقدر اصرار داشتن قرآن به عربی باشه آرتین؟
خیلی.
برای اینکه زبان عربی رو رواج بدن. بعد در مدارس و دانشگاهاشون اون موقع در بغداد، جای دیگه، هر جا مدرسه میزدن، زبانی که بهش آموزش داده میشد چه زبانی بود؟
عربی.
علما و بزرگان ایرانی تبار ما هم باید اون موقع به چه زبانی می نوشتن؟
عربی.
بنابراین هر کی که خودش رو دانشمند می دونست به عربی می نوشت. کسی می خواست مقامی برسه به عربی می نوشت، با خدای خودش هم می خواست صحبت کنه به عربی می نوشت. این کار در مصر انجام شد و پیروز شدن. لبنان، سوریه، عراق. ما فقط یه شانس بودیم. شانسمون این بود که شعرای ایران به زبان پارسی نوشتن که براتون تعریف کردم، و زبان پارسی زبان احساسی مردم شد. زبان احساسی یعنی چی؟ یعنی مادری که میخواست عشق خودش رو به فرزندش بگه، در گوش فرزندش به پارسی میگفت. وقتی پسری عاشق دختر بود، نامه عاشقانه‌شو به فارسی میگفت، چون شعرهای عاشقانه همه به پارسی بود. مناجات میخواستن بکنن ایرانی‌ها، شعر مولوی میخوندن. میخواستن حماسی سخن بگن، شاهنامه. پند و اندرز میدادن، سعدی. و حافظ رو که همه در خونه‌شون دیوانش رو داشتن. بس این پارسی شد زبان احساسی مردم و اینطوری ما رو به هم پیوند داد. هممون احساس کردیم که با هم در دردمون مشترکیم، در عشقمون مشترکیم. و بعد دوباره زبان پارسی به مدرسه ها، به دانشگاه هامون برگشت و شروع کردیم دوباره به پارسی کتاب بنویسیم. و دوباره ایران ایران شد. هر کشوری تاریخ خودش رو داره. هر کشوری ریشه استقلال خودش رو داره. ایران هم راه خودش رو رفته بر استقلال. و اون زبان پارسی بوده در هزار سال گذشته. من الان بعد میخوام چند دقیقه دیگه چند نکته به زبان ساده درباره که ایران چیست، نظر من درباره ایران چیه، استقلال چیه، زبان پارسی چیه، بیان کنم به طوری خیلی خلاصه یکی از دوستانم از من خواسته بود که این کار رو انجام بدم، 4 دقیقه 5 دقیقه دیگه این کار رو میکنم. وقت اینو بحث رو پایان میدم الان. چرا این تجزیه طلبان خجالتی الان یه مدت شروع کردن میگن حقوق اقوام حکم میکند که در استانهای مرزی ایران مثلا به گویش محلی تدریس شود؟ اولا بگم من با آموزش زبان کردی در مدارس مشکل ندارم، هفته 2 ساعت کردی درس بدم، مگه بده آرتین جان؟ به این میگن آموزش زبان مادری، من باش مشکل ندارم، خیلی هم چیز خوبیه. ولی آموزش به زبان مادری چیز دیگری است. زبان رسمی یک ملت باید زبان آموزشی اون مملکت باشه، تا هر کودکی که در خانه شاید زبان دیگری رو تکلم کرده، در تبریز ترکی خونه حرف زده، خیابونای تبریز ترکی حرف میزنه، همه کارش رو ترکی میکنه دیگه، ترکی آذری، درسته؟ این بلده دیگه این زبان رو. ولی اگه بره مدرسه از کلاس اول دبستان تا دیپلمش به زبان پارسی درس بخونه، این زبان پارسی همونقدر میتونه با اون مهارت پیدا کنه که به زبان ترکی آذری مهارت داره، نه؟ و این باعث میشه هر دو زبان زبان احساسیش بشن، بتونه اندیشش رو بیان کنه، هم به ترکی آذری هم به پارسی. کردمونم میتونه به زبان کردی حتما، و مدرسه هم هفته 2-3 واحد حتما خواهد داشت، خونه هم که اینو حرف میزنه، زبان احساسی، زبان اندیشش، زبان خردش البته که کردی خواهد بود. ولی در مدرسه با این کار باعث میشین که بتونه به همون اندازه پارسی رو تکلم کنه. اون موقع یک کردی و آذری همدیگر رو در تهران میبینن، دیگه لازم نیست به انگلیسی، با انگلیسی با هم صحبت کنن، به انگلیسی، بلکه به همون راحتی با هم به چه زبونی صحبت میکنن آرتین جان؟
پارسی.
و این اون موقع میشه زبان رسمی و اشتراکی مردم ایران. و اون موقع است که شما اگه بری لندن، بری توی رستورانی میزه بغلی میبینی 2 نفر فارسی صحبت میکنن، احساس میکنی اون هموطنته دیگه، نمیدونی اون کرده یا آذریه، میدونی چیه؟ اون ایرانیه. احساس میکنی خونه خودتی، احساس میکنی هموطنته. ولی وقتی زبونشو نمیفهمم، نمیتونم باش زبون مشترک داشته باشم، باید باش انگلیسی حرف بزنم. اینا چرا دارن این کار رو میکنن آرتین؟ برای اینکه اینها سالها تلاش کردن در این اپوزیسیون مسئله تجزیه ایران رو مطرح کنن که شکست خوردن. بعد اومدن بحث فدرالیسم رو که ما نامش رو گذاشتیم تجزیه طلب خجالتی، اون رو هم مطرح کردن که تو این نوار 3 ساعته میشنوی میگه خب دیگه فدرالیسم رو مردم قبول نمیکنن، ولی ما اسمش رو نمیذاریم فدرالیسم، ولی میذاریمش تو قانون. خودت شنیدی آرتین جان این قسمت رو دیگه چی گفتن اونجا؟ شاید من جمله رو درست نگفته باشم، چی گفت؟ مضمونش همین بود نه؟
بله، گفت حرفشو نزنی، عمل کنی.
چرا اینو گفت؟ چون خودشون فهمیدن واژه فدرالیسم رو مردم قبول
ندارن،
ندارن، کلک مرغابی میخوان بزنن. خب وقتی تجزیهشون شکست خورد، فدرالیسم اونطوریشون قومی، فدرالیسم قومیشون شکست خورد، حالا میدونی چیکار میکنن؟ حالا بحث زبان رو مطرح میکنن، چون میدونن اگر زبان پارسی زبان مشترک تدریسی در همه ایران نباشه، یک نسل یا 2 نسل بعد آرتین جان من و شما دیگه نمیتونیم به این راحتی با هم گفتگو کنیم، از هم
دور میشیم،
آفرین، بیگانه میشیم. آرتین من نمیدونم جد آباده تو از کجا اومدن، کجا ایران اومدن؟
پدر تهران، مادر روس مهاجر.
از قفقاز منظورت بوده؟
بله.
خب اینا که روس نبودن که، قفقازا.
بله، ایرانی.
قفقازیه که اینا، ایرانیایی بودن که بعد از جنگ های ایران و روس به ایران اومدن. میدونی مادر رضا شاه هم از قفقازیه بود.
بله.
پس اون موقع مادرت نمیتونست با پدرت صحبت کنه دیگه؟
نه دیگه نمیتونست.
منی که پدرم آذریه، الان تو این رادیو چجوری میتونستم با همیانانم صحبت کنم وقتی که پارسی رو نمیتونستم مثل هر ایرانی دیگه خوب سخن بگم؟ چجوری یک کرد میتونه بیاد دانشگاه تهران درس بخونه؟ چجوری یک آذری میتونه بره سنندج و موقع دانشگاه؟ چجوری یک خوزستانی میتونه بره خراسان؟ به زبان انگلیسی باید با هم صحبت کنی؟
لابد دیگه.
یا آقای تبرزدی میگه نه خب هفته دو واحد در مدرسه درس فارسی میذاریم، هفته دو واحد درس فارسی میذاریم، خب من انگلیسی هم داریم، انگلیسیمون هم چقدر خوب شده نه؟
خیلی خوبه.
بعد سال بعدی خب چرا اصلا دیگه با هم انگلیسی صحبت نکنیم زبان مشترک؟ اصلا دیگه فارسی به چه درد میخوره؟ ها؟
به درد نمیخوره اصلا. برای چی؟
نه این داستان تجزیه است. من حالا امروز میخوام چند کلمه درباره یک مسئله صحبت کنم و از من خواسته شده بود که نظرم رو درباره ایران بگم. اگه اجازه داشته باشم آرتی جان اینو انجام بدم.
خواهش میکنم عزیزم.
برای من انسان ایرانی یک واقعیت تاریخی عینی و غیر قابل انکاره. انسان ایرانی در جغرافیایی به نام ایران زندگی میکنه که حتی برون از مرزهای سیاسی امروز این ایران بزرگ فرهنگی رو حتی نمیشه انکار کرد. آشیانه فرهنگی ایران از مرزهای چین تا مرزهای اروپاست. ایرانی که من امروز درباره‌اش صحبت میکنم به تعریف من خواستنه، یک خواستنه. اینها با حذف زبان پارسی از مدارس ما، با حمله به تاریخ ایران و وجوهات مشترک سنتی و فرهنگیمون، اینا با ایجاد بحث‌های قومی میخوان این خواستن طبیعی رو از ما بگیرن. آرتین جان نمیدونم متوجه منظورم هستید خواستن چیه؟
بله.
ایران به تعریف من خواستن مردمی است که با داشتن سنت‌ها، آیین‌ها و تاریخ مشترک، گذشته و امروز و سرنوشتی مشترک، یک فرهنگ شکل گرفته‌ای رو دارن که در هزاره‌ها شکل گرفته. ملت ایران ملت تعریفی نیست، ملتی است که جای پای خودش رو در تاریخ قرار داده و اراده به بودن و ماندن دارد. ایران تبلور اراده مردمی است که هزاران سال با هم بودن، زبان مشترک دارن، خواسته ها، فرهنگ و هویت مشترک دارن. ایران تبلور اراده این مردمه. ایران توانستن یک خواستنه. و هر کسی که بیاد ایران رو انکار کنه، اراده یکی از کهن‌ترین ملت‌های بشریت رو داره انکار میکنه. اونهایی که امروز ناتوان از دیدن این واقعیت هستند، یا بهتره بگم نمیخوان این واقعیت رو قبول کنن، اونها عینک بیگانه به چش زدن. امروز عزیزان من زمان اتحاد ماست برای براندازی ضحاک، ولی فریدون با کاوه اتحاد کرد نه با بیگانگان. فریدون با کاوه و کاوه با فریدون همازوری کرد، نرفتن با بیگانه همازوری کنند، نرفتن با دشمن ایران همازوری کنند که ضحاک رو بیرون کنند. ما با سلمان فارسی ها و گجستک ابالیش ها و افشین ها نمیخوایم همبستگی کنیم، به زعم اینکه خلیفه و ضحاک و چنگیز رو میخوایم براندازی کنیم. آن کسی که به شما میگه برای براندازی ضحاک خامنه‌ای باید با سلمان فارسی و افشین و گجستک ابالیش ها اتحاد کرد، اون دشمن شماست. اون دشمن شماست. مگه رستم با افراسیاب اتحاد کرد؟ من امروز به حسن شریعت مداری به محسن سازگارا که نامشون در این نوار اومده آرتین جا، شما نوار رو شنیدی دیگه آرتین؟
بله.
نامشون رو میارن. آقای توازدی میگه سازگارا شریعت مداری همینطور نامهاشون رو میاره، میگه ما در یه جبهه و خواهان ملیت‌های ایران هستیم. آقای حسین بور میگه اتحادیه ملیت‌های ایران، در جلسه که با شاهزاده داشتن. من امروز به اینها میگم از ملیت‌های ایران اینگونه سخن گفتن کاریست غیر علمی، یعنی نادرست، یعنی دروغ. یا جاهل هستید یا خائن. هدف شما جا اندازی نادرستی هاست با استفاده از مارپیچ سکوت، رسانه های لندنی، زدن گروه های دو نفره و گذاشتن تیترهای پرتمطراق روی این گروه ها. آیا نقشه برنارد لوئیس معمار تجزیه ایران رو میخواید کارگر باشید؟ که آقای رامین پرهام در توییت خودشون چند وقت پیش برنارد لوئیس رو استاد خودش بیان کرده بود؟ برای ایجاد جنگ داخلی در ایران جیرو موارد به شما میدن، مواجب به شما میدن. آقای من رک بگم و دیدم یه قسمتی از صحبتهای فیسبوک زنده منو ادیت کردن، این صحبت‌ها رو اینجا هم تکرار میکنم آرتین. یا چی گفتم؟ گفتم من خط قرمز دارم. خط قرمز من زبان پارسیه و زبان پارسی به عنوان زبان آموزشی در ایران. خط قرمز من تمامیت ارضی ایرانه و این خط قرمز رو سرش بحث نمی‌کنیم، سرش مذاکره نمی کنیم. آرتین جان منظورم مفهومه؟ آدم سر هر چیزی که صحبت نمی کنه. اسم این آزادی نیست. خیلی عذر می خوام الان یه نفر در خونه شما رو بزنه بگه آقا میتونم درباره چیزی با شما صحبت کنم، آزادی در سخن دیگه، درست؟ آزادی در سخن. میگم چی میخواد؟ میگه میخوام بچه 5 سالت رو بخرم. شما میشه باش مذاکره میکنی؟
ابدا.
سعید توسی در خونت رو میزنه میگه پسر بچه 9 سالت رو میخوام بخرم، باش مذاکره میکنی؟
ابدا.
چرا مذاکره نمیکنی؟ چون خط قرمز داری. هر جامعه یه سری خط قرمز داره. فردا اگه بیان تو مجلس آمریکا بحث بذارن که به دختران 6 ساله باید معلمشون تجاوز کنه، اون مجلس هم حتی رأی مثبت بده، مردم آمریکا اینو قبول میکنن آرتین؟
ابدا.
فردا حکومت کانادا اعلام کنه همه دختران 7 ساله باید ببخشید در میادین عمومی بهشون تجاوز بشه، مردم کانادا دست به اسلحه نمیارن از بچهشون دفاع کنن؟
100%.
اگه فردا در آمریکا بیان قوانین بردهداری رو دوباره اجرا بکنن، آیا سیاه‌پوستا حق دارن دست به اسلحه ببرن؟
حتما.
فردا اکثریت سفیدپوستا آمریکا رأی بده دوباره سیاه‌پوستا باید برده بشن؟ اگه فردا مردان آمریکا رأی بدن که زنان آمریکایی حق ندارن از خونه دیگه بیان بیرون، آیا زنان آمریکا حق ندارن دست به اسلحه ببرن؟ بس یه سری مسائل هست که قوانین جهانی حقوق بشر به ما اجازه میده که حتی دست به اسلحه بریم. و چون حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1324 کمله دست به اسلحه برد تا در جمهوری مهاباد را از ایران جدا کنه و حسن شریعت مداری اجدادش پیشوری ها دست به اسلحه بردن که آذربایجان رو جدا کنن، جنگ مسلحانه کردن آرتین جان دیگه. نه حزب دموکرات کردستان هم که یک سازمان مسلحه و من خودم در اتریش بارها توسط اینا به چاقوکشی تهدید شدم، هی هم به ما میگن ما اسلحه داریم فلان میکنین. امروز جوابشون رو میدم، شما اگه اسلحه داری مردم ایران هم دارن سر موقعش. با کمک رسانه‌های بیگانه اومدید 10 سال تبلیغ نابودی زبان پارسی میکنید، صحبت از فدرالیسم تجزیه طلبی میکنید، اجازه صحبت مخالفان رو هم نمیدید، جو اختناق در اپوزیسیون به وجود آوردید. من به شما میگم و از موضع قدرت میگم و این ضبط بشه. مردم ایران به موقعش لازم بشه برای حفظ فرهنگ و تمدنشون مجبور باشن دست به اسلحه هم میبرن و این جزء قوانین حقوق بشره. خیلی ساده بود. چطور شما احزابتون تمام مدت مسلحن؟ نمیدونم حزب الاهوازتون بم میذاره، پژاکتون اسلحه داره، حزب دموکراتتون اسلحه داره و تمام مدت هم در میشینید در برنامه‌های رادیو تلویزیونی صحبت از اسلحه و تهدید میکنید. حشمت تبرزدیتون، محسن مخملوافتون، خط قرمز ما اینه، خط قرمز ما ایرانه و فرهنگشه و زبان پارسی مونه و به نام اتحاد و همبستگی هم اجازه نمیدیم سر ما کلا بذارین. کی به شما گفته برای مبارزه با جمهوری اسلامی باید زبان پارسی به عنوان زبان تدریسی از مدارس ایران برداشته بشه؟ خیلی عذر میخوام، گه وافزه باد شکم چه ربطی به شقیقه داره؟ آخوند چه ربطی به زبان پارسی داره؟ آخوند چه ربطی به زبان پارسی داره که برای مبارزه با آخوند شرط گذاشت کنار گذاشتن زبان پارسی؟ و حقوق اقوام رو بگم آرتین جان، حقوق اقوام، اقوام تعریف‌های گوناگون دارن، میدونستی که آرتین؟ ولی بنابر تعریفی که حشمت تبرزدی، حسن شریعت‌مداری، محسن سازگارا، اسماعیل نوریالا، آقای مهتدی دبیر حزب دموکرات کردستان و امثال هم انجام میدن، طبق تعریف اونا اقوام کسانی هستند که اول خودشونو کرد میدونن بعد ایرانی، اول آذری میدونن بعد ایرانی. تعریف اینا از قوم اینه دیگه، اول زبان کردی بعد فارسی، اول آذری بعد فارسی، اول پرچم عجیب غریبشون بعد شیر خوشی. طبق این تعریف اگه اقوام رو تعریف کنیم آرتین جان، میدونی من جوابم چیه؟
نه.
شما نماینده اقوام میتونی باشی طبق این تعریف، ولی شما 1% هم بیشتر نیستی، چون من عقیده دارم اکثر کردها، آذریهای ایران اول خودشونو ایرانی میدونن بعد کرد، اول خودشونو ایرانی میدونن بعد آذری. طبق تعریف شما اونا در اقوام نیستن و من ادعا میکنم 99% مردم ایران، حداقل 99% خودشونو شهروند ایرانی میدونن و در تعریف قومگرایی شما جای نمیگیرن. احمد کسروی طبق تعریف شما آذری نیست، بدرعی لرستانی زادگاهش کرمانشاه، طبق تعریف شما نه لر نه کرده، چون اول خودش رو ایرانی میدونست. منی که جد آبادم آذری بوده، طبق تعریف شما آذری نیستم، چون من اول ایرانی هستم. تعریف شما تعریف شوینیستی و قومگرایانه شما. بنابراین آقای حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله سید آیت الله شریعت مداری، شما نماینده اقوام طبق تعریف خودتونم باشی، شما 1% هم نیستی. حالا اومدید 10 سازمان زدید، خودتون رو نماینده مردم آذربایجان اعلام کردید، آذربایجانی که طبق تعریف شما دشمن زبان پارسیه به قول شما. اومدید 10 سازمان زدید، میرید کنار شاهزاده رضا پهلوی میشینید و بهشون میگید ما نماینده اقوام، نماینده فلان، نماینده فلان هستیم، بنابراین ائتلاف باید با ما بکنید. زدن سازمان های 2 کاغذی، ببخشید 4، تمام سازمان هاشون آرتین جان 4 و 5، 2 طرفدار در ایران ندارن، ولی چیزی که دارن بانبازیه، پولای عربستانه،
رو هم زیاد دارن،
پررویی که تا دلت بخواد، رو دارن، پول دارن و در رسانه هایی مثل همین لندنی و بی بی سی و اینا تا دلت بخواد آدم دارن. تمام مدت هم اینا رو دعوت میکنن. ناسیونالیسم ایرانی رو ادامه میدم توضیحشو. من عقیدم چیه؟ عقیده من اینه که ایران کشوری است کهن با هویت ملی تاریخی و طبیعی. مردم ایران تاریخ مشترک، سنت مشترک، زبان مشترک دارن. این معناش آن نیست که من گویش‌های محلی رو قبول نداشته باشم، ولی پارسی همونقدر متعلق به کردهاست که متعلق به شیرازی هاست. کسی نظامی گنجوی رو مجبورش نکرد به پارسی شعر بگه. آذری ها شهریار رو میشناسن. زبان پارسی زبان همه ایرانیانه و تنها زبان مشترک ماست. کافی نیست فقط روی کاغذ به نام زبان رسمی ازش یاد بشه، زبان تدریسی ما باید باشه تا هر کودک ایرانی همون شانس خود از زندگی داشته باشه که بچه تهرونی و بچه شیرازی. ما نمیخوایم مثل هندوستان زبان انگلیسی زبان اصلی و رسمی مردم بشه در دانشگاه و دولت و جای دیگه. فیلماشون رو به انگلیسی درست کنن، دانشگاهشون به انگلیسی باشه. فقط الان میدونستی که در آرتین جان در هندوستان الان نزدیک 10-15 میلیون هندی هن که فقط دیگه انگلیسی صحبت میکنن؟
بله.
و این رو به توسعه است؟
باید هم باشه دیگه.
برای چی؟ برای اینکه انگلیسا خواستن اینو، اومدن بحث زبانهای محلی رو انداختن تا یه روزی هندی ها مجبور باشن به زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک با هم صحبت کنن. من یک هوادار پادشاهی پارلمانی هستم. من خواهان یک رفراندوم آزاد برای تعیین نوع نظام آینده ایران هستم. من میخوام قانون اساسی نوشته بشه که در اونجا انسان‌ها بر مبنای رنگ پوست، دین، قومیت، جنسیت تعریف نشن، بلکه هممون در برابر قانون شهروند ایرانی باشیم. هر گونه نگاه جنسیتی، قومی، نژادی وارد کردن این بحث‌ها در بحث‌های سیاسی ایرانیان چیزی جز یوگوسلاویزه کردن ایران رو به ثمر نخواهد داشت. منافع ملی ایران اینگونه تأمین نمیشه که شما همش بحث اقوام میکنید. منافع ملی ایران امروز اینگونه تأمین میشه که ما بحث ایرانگرایی بکنیم. ایران هرگز به کردستان حمله نکرد. کردستان همیشه از ایران بود. همیشه ایران بود. کردستان همیشه ایران بود، همونطور که قلب همیشه جزء بدن شماست. آذربایجان همیشه جزئی از ایران بوده. ما آذربایجان رو تصرف نکردیم. حقوق انسان‌ها رو نمیتونید بر مبنای حقوق دست، حقوق پا، حقوق معده، حقوق قلب تعریف کنید. انسان انسانه، انسان یک واحده. البته برای دستم دستکش، پامونم شلوار، سرمونم کلا میذاریم. خیلی هم دارن کلا میذارن اتفاقا. البته که ما میدونیم تفاوتهایی در ایران هست، ولی اشتراکات ما بیشتره. تدریس زبان کردی در مدارس به عنوان یک واحد آموزشی مشکلی باش نیست، ولی پارسی زبان همه ماست. عزیزان من، همیانان من، اپوزیسیون خارج از کشور از دست رفته، چیزی دیگه از اصالت اون باقی نمونده. من در جلسات این گروه ها بودم، امروزم دقایقی از اون رو براتون پخش کردم در این جلسات چه خبره. امروز دو سری افراد در این اپوزیسیون همه جا صحبت از اونهاست. یه سری ابله و نادان که اگه این برنامه 3 ساعته رو نگاه کنی تبرزدی من خائن نمیدونمش، بیشتر ابله میدونمش، چون وقتی پای صحبتش میشینید خودش نمیدونه داره چی میگه، تعریف نمیتونه بکنه. من با آقای حسین بور مناظره داشتم. آرتی جانون دیدی مناظرم با ایشون؟
بله بله.
بگو ببینم چقدر تونست جلوی من دوام بیاره. خدا وکیلی در برابر مسئله فدرالیسم
در عرض 2 دقیقه شما ایشون رو پختی. خوردی آروغ هم زدی.
من بخشید این کاره نیستم چون
دو لقمش کردی.
ولی سوالم اینه بعد چرا در این جلسه آقای حسین بور دوباره دعوت شده بود؟
به خاطر اینکه دلش شکسته بود گفتن این دفعه بیادش دلش نشکنه. تقصیر شما شد.
نه دقت کنید بعد دوباره همون بحث بعد مثلا صحبت میکنه درباره فدرالیسم، این فدرالیسم قومیه، درباره کنفدراسیون صحبت میکنه، حتی نمیدونه این فدرالیسم حتی نیست.
من میگم شما کسی رو باش مناظره نکن، هر کی رو که مناظره میکنی لهش میکنی بعد میره تو اینجا.
نه جالب اینجاست که چه دستایی پشت پرده. من آدم نادان، من آدم بدی نمیدونم حسین، با آدم نادانیه، باش صحبت کردم واقعا نادانه، یعنی بعضی از واژه‌ها رو که استفاده میکنه ولی آدم بدی نیست، من احساس کردم که واقعا از روی نادانی، ولی بعضیاشون پول میگیرن. محسن سازگارا، حسن شریعت مداری، من میخوام بدونم آقای شریعت مداری شما یا وابستگی دارید به جایی؟ ولی نکته‌ای هم داریم به پایان برنامه نزدیک شدیم بهتون بگم. میدونید دلیل این که حسن شریعت مداری الان رفته کنار تجزیه طلبان و فدرالیستا همون چیه؟ حسن شریعت مداری که طرفدار فدرالیست نبود 20 سال پیش، یهو از دی 96 اینا همه فدرالیست شدن. چرا؟ چون گروه های جمهوری خواه ما متوجه شدن اقلیت هن، اومدن گفتن باید با هم ائتلاف کنیم، یعنی مخالفان پهلوی اومدن با هم ائتلاف کردن. حالا یه عده‌شون، یه عده‌شون کمونیست، یه عده‌شون اسلامگرا، یه عده‌شون تجزیه طلب، یه عده‌شون فدرالیست. دقت میکنی؟ اینا همه‌شون دور هم جمع شدن، وحدتشون در مخالفت با پهلویه. برای همین یهو میاد آدمی که تا 5 سال پیش مشکلی با زبان پارسی نداشت میاد به خاطر اینکه با حسین بور بتونه کنار هم دیگه بشینن یا با تبرزدی بتونن کنار هم دیگه بشینن، میشینن یهو چیکار میکنن؟ یهو میشن جمهوری خواه، ضد پهلویه، ضد ناسیونالیستیه، چپگرایه، اسلامگرایه، ضد زبان پارسی فدرالیست. و چه مشترک مخالفت و پهلوی؟ برای اینکه مجبور شدن با هم اتحاد کنن. آرتین جان دقت میکنی؟ یعنی زمانی که دی 98 جاوید چاک گفته شد اینا ترسیدن، در خیابون ایران گفته شد، گفتن باید با هم بشینیم. هرچی مخالف پهلوی بود با هر عقیده ای، من به تو چیزی بگم، اگه ما 2% جمهوری خواه طرفدار کره مریخ هم داشتیم، تو بیانیه آقای تبرزدی اسم کره مریخ هم میومد. اگه 4 علفخور هم توش پیدا میشد اونم میووردن. یعنی اومدن هرچی پیدا کردن ریختن تو این آش، به هم زدن. و اینجا من میخوام این سوال رو بکنم، آدمایی که از ترس شعار جاوید شاه حاضرن برن کنار کسانی که میگن زبان پارسی نباید زبان تدریسی مدارس باشه، این افراد فردا برای رسیدن به قدرت حاضرن چیکار کنن؟ آدمایی که من میشناسم بعضیاشونو، خودشون باوری به تقسیم ایران به کنفدراسیون های مختلف ندارن، به یک کنفدراسیون و ملت های مختلف ندارن، چطور شد برای یک بهره‌گیری سیاسی حاضر شدن تن به این کار بدن؟ اینا فردا آرتین جان برای وزیر شدن و وکیل شدن تن به چه کارهایی خواهند داد؟
نمیتونم بگم، ببخشید. خیلی
در رابطه با ملت ایران
به راحتی میفروشن،
راحتی میفروشن. همین آقای حسن شریعت مداری مگه حزب خلق مسلمان نداشت؟
آفرین.
چرا اسمش خلق خلقهای مسلمان ایران نبود؟ چرا اسمش خلق مسلمان ایران بود؟ چطور الان شده ملتهای ایران؟ خب اون موقع چرا اسمش خلقهای مسلمان ایران نبود؟ دقت کردی نکتم کجاست؟
بله بله.
اون موقع حزب خلق مسلمان ایران بود دیگه، چطور شد الان شد خلق؟ حالا مسلمانش کار نداره، خودشون بچه آخون بود، چطور شد خلقهای مسلمان ایران؟ برای چی؟ برای اینکه باید با حزب دموکرات کردستان ائتلاف کنن، برای اینکه عربستان و امارات پول میدن، برای اینکه بی بی سی دعوتشون کنه، گروه های 4 نفره میزنن بعد این گروه های 4 نفره میبرن در رسانه ها مارپیچ و سکوت، اینها رو به عنوان نمایندگان مردم ایران اعلام میکنن. و الان یک سال آتی متوجه شدی الان یه 2-3 ساله هفته 5-6 ساعت اینا رو جای مختلف میارن، ایرانیان رو دارن بمباران تبلیغاتی میکنن با واژه‌ای مانند حذف زبان فارسی، مشکلات اقوام. یعنی الان مشکل ایران اقوامه یا مشکل ایران و جمهوری اسلامیه؟
همه با فامیلاشون مشکل دارن دیگه، اقوام هم همون فامیل هم به اقوام میگن.
این آرتین جان، این بحث امروز بحث مهمی بود و امیدوارم که روی این مسائل خوب دقت بشه. و هفته پیشم تو برنامه خب کمی عصبانی بودم، دوستان الان شاید متوجه بشن چون من میدونستم این جلسه ها رو، خوشبختانه این فایل اومد بیرون، همه فهمیدن من درباره چی صحبت میکردم. چون من در یکی از این جلسات هم اتفاقا دعوت شده بودم و میدونستم دارن اینا چیکار میکنن. اینا میخوان یه دولت موقت به زودی به وجود بیارن، این دولت موقت رو دولت های دیگه به رسمیت بشناسن، این دولت موقت قرار فدرالیست رو در ایران پیاده کنه، اسمش هم نمیخوان فدرال بذارن ولی در عمل خودشون هم این. اگه تونستی اون قسمت رو پیدا کن در برنامه خودت پخش کن که میگن اسمشو نمیذاریم ولی خودشو میاریم. و بعد زبان پارسی رو میخوان این کارو باش بکنن، ملت ایران و ملت‌های ایران میخوان بنامن. حالا من از شما سوال میکنم، این به سود ملت ایرانه یا به سود اون کشورهایی که پول این مسائل رو میدن؟ از اینکه با من بودید سپاسگزارم آرتین جان، شما هم خسته نباشی از برنامه امروز و همکاری تو سپاسگزارم. امیدوارم شنوندگان نگاه مثبتی به این برنامه داشته باشن و اونا رو به فکر انداخته باشن.
خیلی ممنونم آقای خسرو فربهر و از اینکه همیشه در کنار ما هستید و در کنار ملت ایران هستید، سر تعظیم فرود میارم.
قربونت برم، روز یک شنبه با شما و آقای نریمان درباره تاریخ ایران گفتگوها رو ادامه خواهیم داد. بدرود میگم، پاینده باشید.
پاینده باشید.